بله، بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه یک، صفحه چنده؟ صفحه 42. موضوع بحث ما در صحیح و عام بود، داشتیم یعنی عرض کردیم که بنابر بحث در موضوع اون له اسماء عبادات، معاملات خیلی جای میشه بحث رو مطرح کرد، ولی چون معاملات غالبا مال سنت های قبلی و عرفیه خیلی نیاز به بحث نداره، مگر معاملاتی که جعل شارع باشه مثل طهارت و نجاست مثلا. بیشتر ما در عبادات بحث میکنیم. بحث در موضوع اون له الفاظ شرعی است، حالا بخوام ساده بگیم، حالا اختصاصش هم به عبادات ندیم، بحث در موضوع اون له الفاظ شرعی است که الفاظ شرعی وضع برای اون عمل بس با وصف صحت شده، یعنی نماز صحیح رو بهش میگن صلات، یا این صلات وقتی وضع شده اعم از صحیح و فاسده، یعنی صلات وضع شده است برای نماز، میخواد صحیح باشه میخواد فاسد باشه. چند تا نکته رو مرحوم آخون فرمودن ما باید به عنوان مقدمه بگیم. نکته سوم حالا یا چهارمی که مطرح میکنن که یه مقداری طولانی تر از بقیه بهش میپردازن بحث جامع هست. ایشون فرمودن به این که اگر ما بخوایم مشترک معنوی داشته باشیم، تبدیل به مشترک لفظی نشه، باید جامع پیدا کنیم، چه صحیحی چه اهمی، باید جامع پیدا کنیم، باید بگیم این لفظ برای این جامع وضع شده. عرض کردیم چون اگر اینطوری نباشه، یعنی شما جامع نداشته باشی، یعنی صلات وضع شده است برای نماز یک، وضع شده است برای نماز آیات، وضع شده است برای نماز حالا بنابر صحیحی، برای نماز شکست، برای نماز مثلا مسافر، و تک تکش وضع میشه و باعث تعدد وضع میشه، که ما عرض کردیم این تعدد وضع خلاف واقع قطعا اینجوری نیست، یعنی تعدد وضع رو ما معتقد نیستیم و قطعا میدونیم که نماز یه بار برای نماز مسافر و یه بار برای نماز حاضر، یه بار برای نماز آیات وضع نشده. حالا برخی اومدن بگن اگه مشترک لفظی بشه ثمره بحث صحیح و عمی از دست میره، اینو من خیلی نمیفهم، شاید حالا باید توضیح داده بشه. من نمیگم ثمره از بین میره، یعنی یکی میشن صحیح و عمی، اما میگم این نیست. ما مطمئنیم که وضع به صورت وضع مشترک لفظی نیست که جدا جدا جا وضع شده باشه، مشترک معنوی است. گفتیم مشترک معنوی یعنی یه لفظ، یه معنا، مصادیق مختلف، پس باید دنبال اون معنای واحد بگردیم. یعنی یک جامعی بین صحیح، یک جامعی بین نمازهای صحیح باید پیدا کنه، بگه صلات برای او وضع شده. عمی هم باید بین همه نمازهای صحیح و فاسد یک جامعی پیدا کنه، بگه صلات برای اون در واقع جامع وضع شده. مرحوم آخوند فرمودن بنابر صحیحی ما جامع داریم، البته جامع بینامونشان، یه جامعی است، اسم خاصی هم نداره، اجزاء خاصی هم براش معرفی نمی‌کنیم، با آثار بهش اشاره می‌کنیم. میگیم اون چیزی که تنها عن الفحشاء و المنکره، اون چیزی که قربان کل تقیه، که با یک بحث فلسفی این رو اثبات کردن اگر یادتون باشه، که با عکس قاعده الواحد، خود قاعده الواحد این بود که الواحد لا یستر عنها الا الواحد، که توضیح دادیم، عکس قاعده راجب معلوله که الواحد معلول لا یستر الا عن الواحد، از این قاعده عکس استفاده کردن که حتماً این آثار واحد یک مؤثر واحد داره، یک شیء واحده که همش قربان کل تقیه. از این قاعده خواستن استفاده کنن و بگن ما یه جامعه‌ای داریم، وجودش رو اثبات کنیم. گفتم دو تا کار باید بکنه ایشون، وجودش رو اثبات کنه، دو بهش اشاره کنه، همین کافیه. وجودش رو با عکس قاعده الواحد اثبات میکنیم، میگیم برای همه قربان کل تقیه است، برای همه یه چیزی هست مشترک. وجودش رو با عکس قاعده الواحد استفاده میکنیم، اشارهش هم با آثار بهش اشاره میکنیم، یعنی با قربان کل تقی، با تنها الفحشاء و المنکر، با آثار بهش اشاره میکنیم، لذا دیگه ما مشکلی نداریم. این بنابر در واقع صحیح. اما مشکل این است که اشکالی مرحوم شیخ انصاری به این جامع ما بنابر صحیحی به این جامع ما کرده، که این اشکال رو باید حل بکنیم. ببینید ایشون میفرماید این جامعه شما، جامعتون
من الان اینا رو واضح کنم معنیش چیه. یا مرکب یا بسیط. بسیط هم یا مطلوبونه یا امر ملازم مطلوبون. اصلا ببینم داریم چی کار میکنیم. من خیلی وقتا مشکل بچه ها اینه که جی پی ایس بحث ها عدس میدن، اصلا داریم باشیم چی حرف میزنیم. شده این جامعه همون موضوع اون له مثلا صلات. این صلات لحظه یه معنایی داره. داریم میگیم این صلات برای این جامعه بنابر صحیحی ها، الان بنابر صحیحی داریم حرف میزنیم، صلات وضع شده برای نماز صحیح جامعه که موضوع اون لحظه صلاته. میخوایم ببینیم این جامعه چه چیزی میتونه باشه. ما گفتیم جامعه وجودش رو با عکس قاعده الواحد اثبات میکنیم، اشارم بهش میکنیم، با در واقع آثار بهش اشاره میکنیم. مرحوم شیخ اینجوری بحث رو تحلیل میکنه، خوب دقت کنیم. شیخ میگه این جامعه شما که میخوای لفظ صلات رو براش وضع کنی یا مرکبه. مرکب یعنی چی؟ یعنی اجزا. مثلا میگید ارکان، مثلا میگید ارکان، میگید مثلا رکوع و سجود، قیام. این جامعه شما یک ترکیبه، یک مرکب اجزاه، یا یک عنوان اعتباری بسیط. عنوان اعتباری بسیط. اینو من توضیح بدم. مثلا من روی مثال پیاده کنم بعد بریم تو صلات. مثلا شما راجع به خونه بیت، یه موقع میگید بیت، من یک منظورم از بیت یک اجزا باشم، میگم بیت موضوع لهش چیه؟ میگید سنگ، چوب، آجر، اجزایش رو میگم. یه موقع میگم بیت موضوع لهش حافظه سرما و گرماست، من به اون چیزی میگم بیت که حافظه از سرما باشه. لذا شما چادرم بزنید جلو سرما رو بگیره، میگم بیت. درست شد؟ الان موضوع اون له بیت اگر بگی سنگ و چوبه میشه یک مرکب. اگر بگی نه من از این سنگ و چوب یه عنوانی انتظار میکنم، بیت رو برای اون عنوانه وضع میکنم. برای بیت از این سنگ و چوب یه عنوانی برداشت میکنم به اسم حافظ من از سرما. درست شد؟ بیت رو برای اون وضع میکنم. موضوع الله همیشه یک امر بسیط، یک عنوان انتظایی که سنگ و چوب دیگه نیست. حالا بیاییم تو نماز. یه موقع میگم اون جامعه من ارکانه، مثلا جزء مرکب، میگم صلات برای چی وضع شده؟ برای ارکان وضع شده، برای رکوع و سجود وضع شده. اینجا جامعه من میشه امر مرکب. یه موقع من از صلات یه عنوانی انتظاء میکنم، بعد میگم این صلات بر این عنوانه وضع شده. یه ادعایی ایشون داره، من نمیدونم چطور، اصلا خود ایشون هم میذاره بعیده اصلا چی موضوع اون له. عنوان مطلوبون، بذاره ترسیم کنیم این عنوان بسیط مطلوبونو. یعنی انگار صلات وضع شده برای عنوان مطلوبون، که این عنوان مطلوبون رو من از کی گرفتم؟ از رکوع و سجود گرفتم. چطور حافظه من از سرما و گرما رو از سنگ و چوب گرفته بودن؟ اینجا عنوان مطلوبون رو از رکوع و سجود گرفتم. اون وقت صلات رو نیومدم برای رکوع و سجود وضع کنم که حالت اول بود، اومدم صلات رو برای چی وضع کردم؟ برای مطلوبون وضع کردم. این از اون حرف هاست، یعنی انگار من میگم صلات، شما بگی معناش مطلوبونه. این اصلا اینجوری نیست. مطلوب برای شارع دیگه. یعنی واقعا وقتی کسی میگه صلات ازش مطلوبون نمیفهمه. یعنی یه ادعای عجیبیه که شما بگید من میگم صلات منظورم مطلوب، معناش مطلوبونه، موضوع اون لهش مطلوبونه. یعنی شما میخواید تو کتاب لغت صلات رو معنا کنی میگی مطلوبون. خب این که نیست قطعا. لذا حالت بعدی رو مطرح میکنه، بگیم یک امریست ملازم مطلوبون، یک امریست این جامع که موضوع اون له ما هست، خود اجزا هم نیست، عنوان انتظائیه، ملازم مطلوبون که او موضوع اون لهه. دقت میکنی؟ مثلا فرض کن عبادت سخت، یک نوع عبادت بندگی خدا یه چیزی، یه انتظاری از این رکوع و سجود شما داشته باشید، به عنوان بسیط میگیم، بسیط در مقابل جزء داشتن رکوع و سجوده، یه عنوان بسیطی انتظار میکنی صلات رو بر اون وضع میکنی. پس مرحوم شیخ میفرماید این جامعه شما که موضوع اون له لفظ صلاته یا موضوع اون له لفظ صومه یا موضوع اون له لفظ حجه، یا جامعتون دارای اجزاء این رکوع و سجود داره، یا جامعتون یه عنوانی است که از این رکوع و سجود انتزاع کردی، عنوان بسیط دیگه، به رکوع و سجودش نمیگی. وقت اون عنوانه یا مطلوبانه یا امری ملازم مطلوبان، تا اینجا رو داشته باشی. ایشون میفرماید امر مرکب که قطعا نیست، چون شما هر چی رو، هر جزئی رو برای نماز صحیح قرار بدید بعضی وقتا لازم نیست. شما بگو آقا رکوع و سجود، و بعضی وقتا نماز بدون رکوع و سجود. بگو چهار رکعت، و بعضی وقتا نماز بدون چهار رکعت. یعنی هر جزئی رو بیای تو جامع قرار بدی، این در واقع در یه حالتی لازم نیست، نماز صحیح نیاز به اون نداره، لذا اون تو جامعه تو نباید، تو جامعه باید همه افراد رو داشته باشه. بعد اون وقت برای امر مطلوبان یه اشکالی دارن که توضیح داره، عبارت رو بخونیم. ول اشکال فیهه، یعنی اشکال جناب شیخ فیهه، یعنی جامع در افراد صحیحی، جامعی که ما در افراد صحیحی مطرح کردیم، مرحوم شیخ یه اشکالی دارن. اشکالشون چیه؟ میفرمایند به ان الجامع لا یکاد یکون امرا مرکبا، اون جامعتون امر مرکب نمیتونه باشه. گفتیم مرکب، این مرکب از اجزا داره، ارکان خاص. چرا؟ چون از کل ما فرز جامعا یمکن ان یکون صحیحا و فاسدا، هر چیزی رو که شما جامع، هر مرکبی رو، کل ما بزنید به مرکب، کل ما یعنی هر مرکبی رو که، مرکب از دو جز، مرکب از سه جز، هر جا مرکبی رو که شما فرض بکنید که این جامع است، میتونه صحیح باشه میتونه فاسد باشه. دو جزئی، نماز با دو رکوع، نماز با پنج رکوع هم داریم، نماز با پنج رکوع میتونه صحیح باشه میتونه فاسد باشه.
چرا صحیح و فاسدش
نه چرا دیگه، بنابر صحیحی داریم اشکال میکنه، فرضمون بنابر صحیحی، یعنی جامع رو بنابر صحیحی میخواییم پیدا کنیم، فعلا اشکال اینجاست. لما عرفت، این لما عرفت قبلن که صحت و فساد امران اضافیان، صحت و فساد امر اضافی و نسبی است، لذا هر مرکبی رو شما لحاظ کنی میتونه صحیح باشه میتونه فاسد باشه. خب پس شما جامعت نمیتونه مرکب باشه. البته این جوابهایی دادن به جناب شیخ، مثلا گفتن ما علل بدل حساب میکنیم، میگیم یک قالب دو جزئی ولی اجزایش رو معرفی نمیکنیم، اونم در حالت اختیار، یعنی اضطرار رو ما چیز میکنیم، یعنی اضطرار رو میگیم مسقطه، نماز نیست، در حالت اختیار. در حالت اختیار میگیم یک چیز پنج جزئی یا چهار جزئی که حالا ممکنه عوضم بشه، اینجوری جواب داده. یعنی چیزشو اسم اون ارکانو مشخص نمی کنیم، نمیدونم حالا متوجه عرضم میشید یا نه، نمیگیم رکوع یا سجود یا فلان، میگیم پنج جزئی علل بدل، حالا هر چی میخوای تو این پنج تا بگنجون، بالاخره هر نماز در حالت اختیاری پنج تا جزئو داره دیگه، حالا این پنج جزئو هر چی میخواد باشه. واقعا شما از صلات اینو میفهمی، یعنی وقتی من میگم صلات، شما از نمازی که آخه یه موقع است شما برای خودت یه جامعه طراحی میکنی، یه موقع است میگی موضوع له، این نتیجه از دست دادن جی پی اس بحثه. شما فکر کردی ما میخواییم یه جامعه پیدا کنیم برای خودمون، شما میخواییم یه جامعه پیدا کنیم موضوع له لفظ صلات باشه. واقعا وقتی شما میگی صلات، ازش یک حقیقت پنج جزئی میفهمی؟ انصافا ما از صلات یه حقیقت پنج جزئی نمیفهمیم. درسته اون حرف جامع میشه و مشکل شیخو حل میکنه، ولی واقعا موضوع لهه؟ این جی پی اس واسه عدس صفی که بود، دنبال جامع داریم میگردیم، یه جامع درست کنیم، شما دنبال موضوع له داریم میگردیم. برها حالا اشکالاتو بذاریم کنار، مرحوم شیخ میفرماید پس جامع مرکب نمیتونه باشه، چون هر مرکبی رو بگی هم میتونه صحیح باشه هم میتونه فاسد باشه. اگر جامع تو امر بسیط بگیری، ایشون میفرماید ولا امرا بسیطا، نمیتونه امر بسیط هم باشه، لانه، چون این امر بسیط، عرض کردم امر بسیط یعنی شما بیای از این صلات یه عنوانی، از این اجزاء رکوع و سجود یه عنوانی استیاد کنی، بعد اینو بگیری موضوع له صلات. اما ان یکون هو، یعنی این امر بسیط، لعنه لا یخلو، خالی نیست این امر بسیط. اما ان یکون هو، یعنی این امر بسیط، عنوان المطلوب، عنوان المطلوب، یعنی اون امر بسیطی که از صلات انتظار کردی مطلوبه. ما به ایشون عرض می‌کنیم خب صلات اینه، صوم چی؟ اونم المطلوبه. حج چی؟ اونم المطلوبه. یعنی شما وقتی میگی صلات و حج و صوم، همه ازش یه معنا می‌فهمی. اینا برای اینکه جی پی اس واسه عدس دادن، فکر کردن ما دنبال یه چیزی داریم می‌گردیم که جامع باشه فقط. ما دنبال موضوع له می‌گردیم. اگه شما بگی موضوع له صلات مطلوبونه، یعنی صلات وضع شده برای مطلوبون، خب صوم چی؟ اونم وضع شده برای مطلوبون. حج چی؟ اونم وضع شده برای مطلوبون. یعنی همش یه معنا می‌فهمیم. اینجوریه واقعا. چه
معنی میشه؟
منظورش
از مطلوبون که خود
مطلوبون نیست. چرا؟ اصلا خوندم اشکال میکنه بعدن. اتفاقا میگه این عنوانی که ما استیاد کردیم و موضوع قرار، به خاطر همین میگم حرفو بفهمیم تا بتونیم قشنگ نقدش کنیم. این میگه عنوانی که چطور میگفتیم از مثلا در و دیوار و پنجره و سنگ و چوب، شما عنوان حافظ من از سرما و گرما من البرود و مثلا فلان، این عنوان رو استیاد میکنی. اینا میگن شما از صلات یه عنوان انتزاع کن، موضوع له قرارش بده. بعد این عنوانی که انتزاع میکنین چیه؟ المطلوب. نه دیگه، من از صلات دوباره بروش که دور میشه که خیلی بد میشه که شما دارید لفظ صلات رو وضع میکنید. نمیتونه بگید مطلوب من از صلات که. یعنی این که میگم جی پی اس بحث باید روشن باشه تا آدم یه حرف عجیب نزنه، یعنی این حرف که شما بگید جامعمون مطلوبونه، یعنی این، یعنی موضوع له صلات مطلوبونه. یعنی باید دیگه صلات یعنی چی؟ یعنی مطلوبون. صوم یعنی چی؟ یعنی مطلوبون. داره که این واقعا نیست. یعنی به شما میگن نماز ازش مطلوبون نمیفهمی، ولی وقتی شما جی پی اس بحثو از دست میدی، میگه خب دنبال جامعه میگردین، جامعه بین یک نماز کامل اینه که مطلوب است، عنوان و مطلوب یا چی؟ این یا رو هم به نظرم به خاطر همین اشکال گفتن که آخه مطلوبون که نمیتونه موضوع له صلات باشه، یه عنوان دیگه ای استیاد کنیم که ملازمه ما مطلوبونه. او ملزومن مساویان له، یا ملزوم مساوی مطلوبم، یعنی اون مطلوب بشه لازم، این بشه ملزومش، مقدم تالی، این عنوانی که من استیاد میکنم ملزوم باشه، مطلوبم بشه لازمش و نتیجهش، اینجوری یه همچین چیزی. ایشون میفرماید ول اولو غیر معقول، این که بخواد معنای جامع شما معنای صلات مطلوبون باشه غیر معقوله. دلیلی که ایشون میاره دوره، خوب دقت کنین، یعنی شما خوب دقت کنین این اشکال قشنگی ایشون کن، جدا از اینکه به نظر من اصلا شما اشکال کن که خلاف وجدانه، یعنی معنای صلات مطلوبان نیست، تمام شد. اما اشکالی که ایشون میکنه اشکال دوره، خوب دقت کنین اشکال دور چیه، با توجه به قول خودمون جی پی اس بحث. میگی شما داری چی کار میکنی؟ میگی موضوع اون له، دقت کنید اشکال واضح بشه، موضوع اون له که بعد قرار حکم وجوب و مطلوبیت روش بار بشه، این مال قبل از مطلوبیت. یعنی وقتی من میگم صلات واجبون، اول صلاتو برای جامعی وضع کردم، شما از این صلات یه چیزی فهمیدی، حالا میخوام بگم اون چیزی که فهمیدی اون واجبه، اون مطلوبون، یعنی مطلوبیت قبل از وضعه. ببخشید چپکی گفت، مطلوبیت بعد از وضعه. وقتی شما صلات رو برای این جامع وضع کردی، موضوع صلات روشن شد، بعد شما میگید هازا واجبون، هازا مطلوبون. مطلوبیت مال بعد از وضعه، لذا مطلوبیت که مال بعد از وضعه، اگر شما بیاری تو مرحله قبل از وضع میشه دو. نکتش چیه؟ من یه بار اینو واضح کنم، یعنی شما میخواستی چیکار کنی؟ فضا رو از دست ندی؟ شما میخواستی از این رکوع و سجود یه عنوان استیاد کنی، این عنوانی که میخوای استیاد کنی باید عنوانی باشه که قبل از امر این عنوانو داشته باشه. اما عنوان مطلوبون رو این رکوع و سجود کی داره؟ بعد از اینکه امر آمد، مطلوبیت آمد، تازه عنوان مطلوبون رو پیدا میکنه. این نمیتونه موضوع اون له باشه. پس به بیان ساده تر باید اینجور ایشون اشکال کنه، بگه ببین اون عنوان استیادی، این عنوانی که داری استیاد میکنی، نمیدونم استیاد با سین یا با ساده، سید با ساده بنز، اون عنوان استیادی از مرکب، یعنی از اجزا که موضوع اون لحظت، باید عنوانی باشد که قبل از تعلق امر و مطلوبیت اندشاره این عنوان انتزاع شود. این اصل حرف ایشون، یعنی شما این عنوانی که میخوای از این رکوع و سجود استیاد کنی، صلاتو برای اون وضع کنی، این عنوانه باید قبل از این باشه که امر میاد، چون بعد که امر آمد که اول باید موضوع الله مشخص بشه بعد امر بیاد. پس نمیتونی عنوانی رو استیاد کنی که بعد از تعلق امره. چرا؟ چون جایگاه موضوع الله قبل از جایگاه امر و مطلوبیته. دلیلمون اینه، یعنی جایگاه رتبه موضوع له که من قرار عنوان استیاد کنم قبل از امر و مطلوبیت. نکتش اینه، اول شما باید عنوانو استیاد کنی، صلاتو وضع کنی، بعد موضوع قرارش بگی، بگی واجب اون مطلوب اون هرچی میخوای بگی، عنوانش مقدمه. عبارت ایشون رو ببین، لبداحت استحالت اخذ مالا یتعطا الا من قبل طلب فی متعلق طلب. بدیهیست محاله اخذ کنی چیزی که نمی آید، چیزی این همون مطلوبون، مطلوبونی که نمی آید مگر از قبل طلب، یعنی در حکم از قبل طلب میخواد بیاد، اینو نمیتونی اخذ کنی فی متعلق طلب. متعلق طلب بالاش بنویسید موضوع له، یعنی موضوع اون چیزی که از جانب طلب یا حکم یا امر میخواد بیاد، نمیتونی تو موضوع له اخذش کنی. تو موضوع، چون موضوع له میشه موضوع و متعلق امر، اون چیزی که از جانب امر قرار بیاد نمیشه تو موضوع له اخذ بشه. چرا؟ رکنش هم قرمزی که نوشتی، چون رتبه موضوع له مقدم بر رتبه حکمه. اول موضوع له هست، موضوع محقق میشه، بعد حکم میاد. پس اون چیزی که از جانب موضوع، از جانب حکم میخواد بیاد، نمیشه تو متعلق اخذ بشه. توضیحش هم همین که نوشتیم، یعنی اون عنوان استیادی که شما میخوای از این اجزا در بیاری، اینو که موضوع له قرار بدی، این عنوان قبل از تعلق امر باید باشه. تا اینجا روشنه؟ این اون وقت اشکال اول. بعد ایشون یهو متوجه اشکال اصلی بحث میشه. ایشون متوجه اشکال اصلی بحث میشه، یا این حرف میدونی یعنی چی؟ یعنی صلات مساویست با مطلوبان، یعنی موضوع له صلات مطلوبانه. یعنی وقتی میگم صلات یعنی چی در کتاب لغت، شما باید بنویسی یعنی مطلوبان. خب این نیست، هیچ کس از صلات کلمه مطلوبان نمیفهمه. بعد حالا اشکال دیگه است، شما همه همین میشه، صلات مطلوبانه، صوم مطلوبانه، حج مطلوبانه، خب این چه حرف پرتیه؟ مع لزوم ترادف بین لفظ صلات و مطلوبون، این لازم میاد بین لفظ صلات و مطلوبون شما قائل به ترادف بشید، و این قطعا غلطه. لفظ صلات مرادف مطلوبون نیست. شما در کتاب لغت نمیتونید بنویسید صلات مساوی است با مطلوبون، خیلی واضحه که غلطه. این اشکال اصلی اصلا اینه، ما دور و اینا رو بزنیم که این نیست. ایشون دست بردار نیست. یه اشکال دیگری میکنه. خوب دقت کن. خیلی این اشکال قشنگه. ولی فهمش یه سری مقدمات میخواد. این اشکالی هم که ایشون میکنه اختصاصی به مطلوبان نداره. هر عنوان استیادی یه فرقی نمیکنه. ببینید من اصلا شما اصلا از این بحث که موضوع الله لفظ صلات چیه کلا بیاد بیرون، اصلا اینو کلا بذارید کنار، یه بحث دیگری میخوام مطرح کنم. اصلا شما فقط این بحث نماز رو نمیدونم مطلوبان رو اصلا بذارید کنار، اصلا کاری به این نداشته باشید. خوب دقت کنید، یه مطلبی رو میخوایم الان بگیم که اینو قبلا کمتر تو اصول خوندید دارش توجه شده. ببینید همیشه ما یک مرکبی داریم و یک نتیجه یا غرض، نتیجه یا غرض. مثلا حالا تو مثالی که این واقعا از هم جدا باشه، مثلا یک مرکب دارای اجزای دارید به اسم وضو، دست و پا و شستن دست و پا، یک غرضی دارید به اسم طهارت. درست شد؟ یه قاعده رو زیاد برای شما گفتن. اون قاعده چیه؟ قاعده اینه هر وقت شک بکنید در این که این امر مأمورون به هست یا نه، شما براءت جاری میکنید. من شک میکنم که آیا نماز مثلا دو جزئی باید خونده بشه یا سه جزئی، این خدمت شما عرض کنم که براءت جاری میکنم. میگم در ده جزئش یقین دارم، جزء آخر براءت جاری میکنم. یعنی میگفتم اگر من شک در جزء زائد کنم جایگاه چیه؟ براءت. حالا میخوایم چی بگیم؟ بگیم یه چیزی رو اون موقع براتون ناقص گفتم. اونی که شما شک در جزء زائد میکنی به شرطی که شک در مرکب بکنی. بله اگر شما شک در جزء زائد مرکب کنید، یعنی من شک بکنم که این مأمورون به من دو جزءه یا سه جزءه، میگم در دو جزءش یقین دارم، در جزء سوم شک دارم، بله جایگاه براءت. اما اگر شک در غرض بکنم، مثلا هم بهش میگن شک در محصل غرض، یعنی من اینجوری شک کنم که آیا با دو جزء طهارت حاصل میشه یا طهارت حاصل نمیشه. خوب دقت کن، شک ندارم که این مأمورون به من هست یا نه، اینجوری نگاه نمی کنم به قضیه که این جزء سوم جزء مأمورون به هست یا جزء مأمورون به نیست. اینجوری شک میکنم که آیا با دو جزء غرض حاصل میشود یا غرض حاصل نمیشود. درست شو؟ اینجا جای چیه؟ اینجا جای چیه؟
جای احتیاطه.
من شک دارم اون غرضی که شارع داشت حاصل شد یا حاصل نشد. فرقش کجاست؟ اگر شک رو ببری تو مرکب جایگاه براءت، اگه شک رو ببری توی چی؟ نتیجه جایگاه احتیاط. اینو داشته باشی. حالا میام تو بحث خودم. خوب دقت کنید، یعنی این اشکالی که جناب شیخ کرده اش پاسخی که آخون بده نشونه تسلطشون به این بحث. خوب دقت کنید، شیخ میگه ببین اگر من صلات رو، خوب دقت کنید چجوری اشکال، اگر من بیام به این مرکبه بگم صلات، بیا اینجا، اینجا قرار شد یه مرکب باشه، یک نتیجه و غرض باشه. اگر شما بیای به این مرکب بگی صلات، درست شد؟ که ایشون گفت نمیتونی بگی چون حالتهای مختلف داره، اون اشکال رو بذارید کنار. اگر شما به این مرکب گفتی صلات، حالا من شک دارم، شک در صلات یعنی در اجزای صلات میشه شک در دو در جزء زائد. یعنی مثلا من شک دارم ده جزئی صلات یا یازده جزئی، شارع گفته اقم صلات، من اخذه به اطلاق اقم الصلات میکنم یا براعت جاری میکنم، میشه جایگاه چی؟ براعت. درست شد؟ یعنی اگر چون صلات مأمورون به منه، این صلات چیه؟ اگه شکنه با این معنا صلات مأمورون به، ده جز یقینی، یک جز شک بدوی. تمام این مراحلی که پیش میریم و دقت کنید که بعد معلوم بشه فرقش. ایشون میگه اگر شما به این مرکبه گفتی صلات، خب صلات مأمورون به، این که تو شکی نداریم صلات مأمورون به، خب صلات چی شد؟ ده جز، یازده جز شد. این ده جزش میشه یقینی، یک جزش میشه مشکوک. یعنی ده جز یقینی داریم مأمورون به، یه جزء مشکوک داریم مأمورون به. این جزء شک دارم مأمورون به یا نه. وقتی شما در یک جزئی شک کنی مأمورون به یا نه، جایی چیه؟ براحت. چرا این اتفاق افتاد؟ مأمورون به من که صلات، این اجزا بود، صلات چی بود؟ اجزا بود. مأمورون به اجزاه. خب ده تاش مأمورون به هست، قطعا یکیش مشکوک مأمورون به، جای براحت. تا اینجا روشن؟ مرحوم شیخ میگه اما اگر شما اومدی صلات رو به معنای مرکبه نگرفتی، صلات رو به معنای چی گرفتی؟ خوب دقت کن، صلات رو به معنای چی گرفتی؟ صلات رو به عنوان عنوان استیادی که میره تو نتیجه و غرض. یعنی اینجوری شد، یک مرکبی داریم که اجزای رکوع و سجود، یک نتیجه ای داره که این نتیجه صلاته. درست شو؟ خوب دقت کن، شاهکار بس اینجاست. یعنی به نظرم مرحوم شیخ با این اشکال شاهکار کرد. خب حالا بیایم دوباره همین بحث رو مطرح کنیم. الان مأمورون بهمون چیه؟ مأمورون به دیگه، مأمورون به اون اجزا نیست که بگیم ده تاش قطعا مأمورون به، یکیشو شک دارم مأمورون به یا نه. مأمورون به من میشه چی؟ عنوان نتیجه. مثلا فرض کن شما تنها عن الفحشا بگیر، درست شد؟ حالا خوب دقت کن، حالا اگر من بگم ده جز یقین نیست، یک جز مشکوک، نمیتونم بگم ده جز قطعا مأمورون به هست، یک جز مأمورون به مشکوک است. بعد من میام براعت جاری کنم، چون اجزا که مأمورون به نیستن اصلا، مأمورون به اون نتیجه هست، لذا شک من معناش چی میشه؟ یعنی شک دارم این نتیجه با ده جز حاصل میشود یا با یازده جز حاصل می شود. خوب دقت کنید چی شد یهو فرق کرد، کلا سرمون نه. دقت کنید این اینش دقت می خواد، این خیلی وقت می گیره فهمش. من شاید خودم چند ساعت وقت گرفت بفهمم چی داره میگه ایشون. دعوا سر اینه، اگر شما صلات رو اجزا گرفته بودی، روی اتفاقی که می افتاد این اجزا می شد مأمورون به. لذا وقتی من شک میکنم ده جز یا یازده جز، میگم ده جز مأمورون به هست، یک جز شک در مأمورون به داریم، شک در مأمورون به یعنی چی؟ براحت. اما اگر شما صلات رو بگید وضع برای اجزاء مرکب نشده، صلات وضع برای چی شده؟ اون نتیجه شده. پس دیگه اجزاء اصلا مأمورون به نیست که بگی ده تاش یقین نیست، یکی شکی، اصلا اجزا مأمورون به نیست. مأمورون به من اون غرضه، شارع من رو امر کرده به این غرض. خب حالا من نمیدونم ده جز این غرض را حاصل میکند یا یازده جز این غرض را حاصل میکند، چه جای احتیاط؟ حال بشه جای فضل سر مرحوم شیخ میگه همه فقها میگه اینجا جای براعت، جای احتیاط نیست. یعنی شک بکنی در جز زائد جای براعت، معلوم میشه که اون نتیجه رو موضوع له صلات نگرفتن. پس اگر شما مرکب رو صلات بگیرید، من میخوام قشنگش رو بنویسم بعد اینجوری بگم، مأمورون صلات
مساویست با اجزا، لذا مأمورون به میشه اجزا، لذا میشه 10 تا مأمورون به یقینی، یه دونه مأمورون به مشکوک میشه براحت. چرا این اتفاق افتاد؟ چون صلات رو برای اجزا وضع کرده بودیم که مأمورون بهه، مأمورون به میشه اجزا، لذا میشه جای براحت. اما اگر شما صلات رو ببری برای نتیجه وضع کنی، خب مأمور به همون صلات دیگه، صلات رو گفته واجب است انجام بدی، دیگه اجزا مأمور به نیست. وقتی اجزا مأمور به نبود، خب شما گفت شارع گفته صلات را اقامه کنیم، این نتیجه رو، این حاصل برای من بیار، نگفته اجزا رو برای من بیار که بگی من 10 تاشو یقین دارم، یکیشو شک دارم، نگفته اجزا رو بیار که، چون صلات مناش اجزا نیست، گفته چی رو بیار؟ غرض رو بیار. خب گفته غرض رو بیاور، من نمیدونم با 10 جز این غرض حاصل میشه یا با 11 جز این غرض حاصل میشه، شارع هم امر به غرض کرده. اگر شما صلات رو برای مرکب وضع کنی، امر به اون اجزا و مرکب میخوره، 10 تاشو یقین دارم میشه 11 ها میشه شک بدوی در مأمورون به. اما اگر صلات رو بیای برای اون عنوان استیادی که نتیجه است وضع کنی، پس اون چیزی که امر شده بهش دیگه اجزا نیست، اون چیزی که امر شده بهش چیه؟ اون نتیجه هست، اون عنوان است دیگه. حالا من شک دارم با 10 جز این عنوان حاصل میشه یا با 11 جز میشه شک در محصل غرض، شک در محصل غرض جاش براعت نیست، جاش احتیاط. خب و باش بعد سر شیخ میگه نه دیگه، همه فقها ها میگن شک در 10 جز و 11 جز جای براعته، معلوم میشه که این عنوانه رو موضوع له صلات نمیدونستن. بعد ببینید آخون چه جواب میده به این اشکال فنی، عبارت رو ببینید، و عدم و جریان البراعه، یعنی اگر حرف شما درست باشه و صلات برای اون عنوان وضع شده باشه، یعنی بیاد برای اون نتیجه، برای اون عنوان وضع شده باشه، دیگه عدم و جریان البراعه مع شک فی اجزاء العبادات و شرائطها، دیگه جای جریان براعت وقتی من شک میکنم در اجزاء عبادات و شرائطش دیگه نیست، دیگه جای براعت نیست، در حالی که همه براعت جاری میکنن. چرا؟ لعدم الاجماع حین اذن فی مأمورون به عباد مأمورون به فیها، چون خوب دقت کنید خیلی جمله قشنگه، چون اجمالی حین اذن که شما بگید برای اون غرض وضع شده، اجمالی در مأمورون به در عبادت نیست. خوب دقت کنید مأمورون بهمون چی بود؟ غرض، در غرض که اجمال نداریم، اجمال تو اجزائه، و اگر شما بگی صلات وضع شده برای غرض، یعنی دیگه من در مأمورون به هم که غرض باشه اجمال ندارم. اجمال کجاست؟ اجمال اینجاست، اجمال تو اجزاست، صلات که برای اجزا وضع شده که، پس اجمالی در مأمورون به که صلات باشد دیگه وجود نداره. اجمال یعنی چی؟ خوب دقت کنید، بیاییم اینجا این طرف تا روشن میشه. اگر شما بگید صلات برای مرکب وضع شده، من اجمال دارم 10 جز واجب است یا 11 جز، این اجمال میگن منحل میشه بهش یقین و شک بدوی، 10 جزش یقین نیست، 1 جز علم اجمالی آفره، میگه منحل میشه علم اجمالی به 10 جز یقینی و 1 جز مشکوک. این مال وقتیه که مأمورون به من اجزا باشه، بعد این اجزا دوچار اجمال میشه، مأمورون به من دوچار اجمال میشه، اون وقت میشه مأمورون به من 10 جز یقینی 1 جز مشکوک. تا اینجا روشن؟ اما اگر شما اجزا رو از صلات جدا کردی، گفتی من یه اجزا دارم صلات به اون نتیجه خورده، خب مأمورون به صلات دیگه، پس مأمورون به من دیگه اجزا نیست، پس مأمورون به من دیگه اجمال نادر، اجمال مال اجزا بود دیگه، نمیدونستیم 10 جز یا 11 جز، پس مأمورون به من که صلاته و نتیجه است دیگه مجمل نیست، دیگه انحلال هم داره معنا نداره. شارع به من انگار اینجوری وقتی گفته اقم الصلات، گفته اقم تنها عن الفحشاء و المنکر، هیچ اجمالی هم نداره، اجمال مال اجزای من، نمیدونم 10 جز یا 11 جز. روشن چی شد؟ خیلی حرف قشنگی ها، فقط اینو بگید شما فکر کنید نیم خط مثلا این همه نکته رو ایشون لعدم الاجمال حین اذن که صلات وضع شده برای اون عنوان بسیط فی معمورون به فی ها اجمال در معمورون به اون عبادات الفاظ عبادات فی های در عبادات این بهی خوش بود المعمورون به میخوره اجمال در معمورون به نیست بالاش بنویسید اجمال در اجزائه و الان معمورون به من صلات دیگه اجزا نیست دیگه مرکب نیست و انما الاجمالو فیما یتحقق بهی این هم اجزا اجمال در اون چیزیست که یتحقق به وسیله او یعنی در اون چیزی که یعنی در اون اجزایی که یتحقق به وسیلش صلات اجمال در این اجزاییست که صلات را محقق می کند وگرنه در صلات که من اجمال ندارم خوب دقت کنید اگر معنای صلات مرکب و اجزا بود خب اجمال در اجزا بود میشد اجمال در صلات و مأمورون به اما اگر صلات رو شما معنای نتیجه گرفتی نه به معنای اجزا که نتیجه رو ایجاد میکنه شما اگر صلات رو به معنای در واقع اون نتیجه اجزا گرفتید خب اجمال تو اجزا مأمورون به من که صلاته که دیگه اجمال نداره فقط نمال اجمال فیما یتحقق و بهی اجمال در چیزیست که تحقق پیدا می کند این عبادت بهی این به مثل اون چیز که همون اجزا باشه و فی مثلهی این در مثل این اجمال در مثل این شک که اجمال در اجزاه نه اجمال در خود صلات معمولون به روشنه لا مجال لها دیگه مجالی برای براعت نیست کما حق قفی محله چون میشه شک که در محصل قرض وقتی شک که در محصل قرض شد دیگه جای براعت نیست معنوید ایشون از اون جاهاییست که شما اگه مطلب از بیرون ندونید از این عبارت هیچی در نمیاد انسان کما حق قفی محله که این میشه شک که در محصل غرض دیگه جایی براعت جای احتیاطه در حالی که معن المشهور القائلین به صحیح در حالی که مشهور قائلین به صحیح قائلون بها قائل به براعتن فی شک فیها شک در اجزا و شرائط شک فیها یعنی شک در اجزا و شرائط و به هازا یشکل لوکان البسیط حوال ملزوم المطلوب ایزن این اشکال دیگه فرق نمی کنه شما اون معنای در واقع موضوع الله رو چه مطلوبان بگیری چه ملازم مطلوبان به هر حال اشکال وارده چون عنوان صلات میشه اون نتیجه نه اون اجزا و شرائط و به هازا و به هازا با این اشکالی که توضیح دادیم که دیگه جای براعت نیست شکی در محصل غرض میشه یشکل اشکال میشود لوکان البسیط یعنی اگر اون جامعه بسیط شما ملزوم مطلوبون باشه همچنین دیگه فرق نمیکنه چه مطلوبون چه ملزوم مطلوبون این اشکال بالاخره وارده حالا خود عینی آخه مرحوم شیخ خودش شیخ صحیح نیست میگه اینجوری شما نمیتونید و حل میکنه البته این اشکال رو قشنگ با خون جواب میده که باید اول یه مثال بزنید تو مثال روشن بشه بعد عنوان جدا یعنی پاسخ روشن بشه مثال بر علی محمد و آل محمد این اشکال جزء حرفای دقیق آخون و شیخه که فرق بین محصل غرض شک در محصل غرض و شک در اجزا اگه بخواید عنوان بزنید بعد اینو بگید تفاوت شک در اجزا و شک در محصل غرض شک در اجزا به عنوان مأمورون به اگه باشه جای براعت اما شک در محصل غرض باشه جای احتیاطه و صلی علی محمد و آل محمد اینو بگیم که